آزادی
مجله خبری.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. انتخابات پرزیدنتی فرانسه تحت چاره های شدید امنیتی جریان دارد و 11 نامزد برای صاحب شدن به کرسی رئیس جمهور با هم در حال رقابت هستند. رایدهی ساعت 8 روز یکشنبه در 60,000 مرکز آوازدهی شروع شد. انتخابات فرانسه همگی بعد از 3 روز کشته شدن یک مامور پلیس در خیابان مرکزی پاریس جریان دارد که مسئولیتش را گروه تندروی دولت اسلامی بر عهده گرفته بود. مقامات فرانسه میگن برای محافظت از رای دهنده ها 50,000 پلیس و 7,000 نظامی هم در گوشه های این کشور دست به کارند. بعد از سلسله حمله های سال گذشته در فرانسه که در نتیجه آن بیش از 230 نفر کشته شد، این کشور در وضعیت فوق العاده قرار دارد. نهادهای امنیتی افغانستان از حمله خونین روز جمعه به یک پایگاه ارتشی ملی این کشور در ولایت بلخ از قبل اطلاع داشته و مسئولین پایگاه را چندین بار آگاه کرده بودند. یک منبع معتمد امنیتی به شرط فاش نشدن نامش روز 23 اپریل به بخش دری رادیوی آزادی گفته است باید چاره های پیشگیری از این حمله اندیشیده می شد. در حال حاضر 5 مسئول پایگاه ارتش ملی افغانستان در بلخ در رابطه به حمله روز جمعه بازداشت و مأمورید بازجویی قرار دارند. محمد حسین یک سرباز افغان میگد آنها بعد از ادای نماز جمعه مورد حمله قرار گرفتند.
نه فهمل بعد داخل کسی دوست داشته این لنجره داخل آورده. اگر نه 7 قراول است 8 قراول است و کسی که دوست نداشته باشه این لنجره چی تو میتونه داخلی قراول بیا داخلی مسجد بیا.
در حمله خونین به پایگاه ارتش ملی افغانستان در ولایت بلخ 140 نفر کشته و 60 تن دیگر مجروح شدند. مسئولیت حمله را طالبان بر عهده گرفت. به خاطر ارجگزاری به قربانیان روز یکشنبه در افغانستان ماتم ملی بود. سازمان امنیت و همکاری در اروپا روز 23 اپریل گفت که در نتیجه ترکش مینه در شرق اوکراین یک کارمندش کشته و یک کارمند دیگرش مجروح شدند. سباستیان کورتز وزیر امور خارجه استریا و رهبری دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری در اروپا در توییتر در این باره خبر داد و تحقیقات فراگیر قضیه را طلب کرد و گفت که افراد گناهکار باید به جوابگری کشیده شوند. هرچند کورتز از کسی نام نبرد ولی اشارش به جدای طلبان طرفداری روسیه است که از سال 2014 به این طرف در شرق اوکراین با نیروهای دولتی این کشور دست به گریبانند. ولی جدای طلبان طرفداری روسیه گفتند ماشین ناظران سازمان امنیت و همکاری در اوروپا از راه اساسی خارج شده به منطقه خطرناک وارد گردیده است. در ماه فوریه امسال هیئت خاص ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا در شرق اوکراین مورد حمله قرار گرفته بودند. در درگیری 3 ساله شرق اوکراین تقریبا 10,000 نفر کشته شدند. هیئت رسمی تاجیکستان بعد از تنفس 10 روزه برای ادامه مذاکرات در مسئله پرواز هواپیماها به روسیه می رود. یک عضو این هیئت به شرط افشا نشدن نامش روز 23 اپریل به رادیوی آزادی گفت که مذاکرات روز 25 اپریل در مسکو جریان خواهد گرفت. این هم صحبت ما به دلیل خلل نرساندن به جریان مذاکرات از تفصیلات بیشتری مسئله های مورد بحث خودداری کرد و تنها گفت که امیدوار است این دفعه مشکل حل می شود. تقریبا 2 هفته پیش با درخواست هیئت دوشنبه در مذاکرات تاجیکستان و روسیه در مسکو تنفس اعلان شده بود. تاجیکستان و روسیه تقریبا نیم سال باز بر سر اجازه پرواز هواپیماهای شرکت یمل از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند بحث دارند. تا کنون چند دوره مذاکرات در دوشنبه و مسکو برگزار شده ولی جانب‌ها تا حال نتوانستند در این مورد به نتیجه مثبت برسند. مقامات کره شمالی یک آمریکایی را که در حال خارج شدن از این کشور بوده است در فرودگاه پخینیان بازداشت کردند. خبرگزاری یونهپی کره جنوبی از قبل منابعش گفت که این مرد استاد سابق یک دانشگاه در چین بوده است. سفارت شوئدیا در پخینیان بدون ارائه تفصیلات قضیه گفت از بازداشت این مرد آمریکایی کره اصل آگاهی دارد. از بس که آمریکا و کره شمالی با هم رابطه دیپلماتیک ندارند، سفارت شوئدیا امور کنسولگری را پیش می‌برد. از بازداشت این مرد در حال گزارش می‌شود که تنش‌ها یعنی امریکا و کره شمالی به خاطر افزایش برنامه‌های اتمی و موشکی پخینیان افزایش یافته است. در حال حاضر حداقل 2 آمریکایی دیگر در کره شمالی محبوسند. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران و معاون سابقش حمید بقایی در نخستین واکنش بر رد نامزدیشان در انتخابات پرزیدنتی روز 19 می گفتند که از هیچ نامزد حمایت نخواهند کرد. محمود احمدی نژاد و حمید بقایی روز 23 اپریل در بیانیه اعلان کردند که به دلیل درخواست گسترده و به تکرار مردم نامزد شده بودند و خود را خادم کوچک ملت و سرباز انقلاب می‌دانند. شورای نگهبان روز 20 اپریل نامزدی محمود احمدی نژاد را برای سبقت در انتخابات پرزیدنتی روز 19 می در ایران رد کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
وزارت مالی تاجیکستان کاغذهای قیمتناک یا وکسل‌ها را به اندازه 530 میلیون سومانی با معیار 2% برای 5 سال به فروش برآورده، مبلغ آن را برای ساختمان نیروگاه آبی و برقی راغون مصرف خواهد کرد. پلته پایانی پارلمان تاجیکستان پیشنهاد حکومت در این زمینه را 21 اپریل پذیرفت. تفصیلات این موضوع را من میرزا نبی خالق‌زاد برایتان ارائه می‌کنم. جمشید نورمحمدیان معاون وزیر مالی تاجیکستان روز 21 اپریل در اجلاس مجلس نمایندگان ضمن ارائه طرح حکومت تایسان آید به معاملات برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی جهت سرمایه گذاری بخش انرژی کشور گفت، کاغذهای قیمتناک در حجم 530 میلیون سومانی نشر کرده می شوند مقصدناک بوده تنها برای سرمایه گذاری نیروگاه آبی و برقی راغون مصرف خواهند شد. این بار اول است که حکومت تاجیکستان برای سرمایه گذاری مهمترین ساختمان حیاتی خود یعنی نیروگاه آبی و برقی راغون از کاغذهای قیمتناک یا بکسل ها کار می گیرد. جناب نور محمدیان افزود،
این کاغذ قیمتناک دولتی این تعیناتی مخصوص دارد، یعنی که ماز برای مبلغ‌گذاری همین شود، یعنی که وای اوزی در سوی ملکی بانک ملی تاجیکستان است و خدمت رسانی از روی این وکسل از جانب وزارت مالی و بانک ملی عمل کرد.
به این ترتیب وزارت مالی تاجیکستان موظف شده است که بر اساس قرار حکومت به مبلغ 530 میلیون سومانی وکسل های دولتی را نشر کند. معاون اول وزیر مالی تاجیکستان در رابطه با کفالت وکسل ها گفت، مادامی که کاغذ های قیمتناک با قرار دولت نشر می شود، همه صرف و خرج به کفالت آن بر دوش حکومت کشور خواهد بود. به قول او این وکسل ها با بهره سالانه 2% و مهلت گردششان تا 5 سال نشر می شود. شریف خان رحیم زاده رئیس کمیته اقتصاد و مالی مجلس نمایندگان پلت پایانی پارلمان تاجیکستان در ارتباط با استفاده وکسل ها در عمل گفت،
وکسل ها را وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان می برارد به مبلغ 530 میلیون 5 ساله و با معیار 2% سالانه و آن را پیشنهاد میکند به شرکت راغون، اون باشد اون را پیشنهاد میکند به بانک ملی جمهوری تاجیکستان و بانک ملی تاجیکستان در اساس این وکسل با نیروگاه راغون مبلغ جدا میکند. در اصل در نزد بانک ملی تاجیکستان وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان قرضدار میشود.
ماه دکبر سال گذشته حکومت با صدور یک قرار و نشر وکسل ها بر عوض اموال 4 بانک تاجیک صادرات بانک، اگرا انویس بانک، تاج پرام بانک و فانان بانک برای آنها 3 میلیارد و 850 میلیون سامانی مبلغ جدا کرده بود. اما در این مدت دو بانک، فانان بانک و تاج پرام بانک کاملا مفلس و مجوزشان از سوی بانک ملی بازخوان شده در حال برهمخوری قرار دارند. بنابراین با قرار نوبتی حکومت مبلغ کمک به بانک ها را به قدر 530 میلیون سومانی کم کرده در سطح 3 میلیارد و 320 میلیون قرار داد. ضمناً دولت تاجیکستان در گذشته برای نیروگاه راغون مرکه فروش سهمیه ها را راه اندازی کرده بود. در مرکه پرسر و صدای فروش سهمیه های راغون سال 2009 به مبلغ 900 میلیون سومانی با قرب آن دوره 180 میلیون دلار جمع آورده شد که در بانک های کشور نگهداری می شوند. سال 2013 وزارت مالی تاجیکستان اطلاع داد که این مبلغ ها از حساب بهره 70 میلیون سومانی فایده آوردند و گفته می شد که فایده مال سهامان راغون است. اما وکسل های دولتی به فرق سهمیه ها نابسته به درآمدناکی شرکت یا نیروگاه برای مالکانشان سود می آورد، چون که دولت درآمدناکی آن را کفالت می دهد. اقتدار نقشوی نیروگاه 3600 میگاوات برق است. تابستان امسال معلوم شد که کارهای ساختمانده را یک شرکت ایتالیایی سلینی امپرجیلا انجام می دهد. توان نیروگاه برای تامین برق تمام اهالی تاجیکستان و هم همسایه کشورها کفایت خواهد کرد. یک سبب طول کشیدن کارهای ساختمانی نیروگاه راغون در نگرانی های برخی همسایه کشورها در امنیت آبانبار و هم سرخرج بودن طرح آن می باشد. حساب شده است که برای ساختن پری نیروگاه راغون 4 میلیارد دلار مبلغ ضرور می شود. با این هم قرار است نخستین توربین یا اگریگات نیروگاه راغون آخر سال 2018 فعال شود.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.اسکایپ، آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.اسکایپ،
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
دادگاه شهری دوشنبه سید شریف انوروف سرداری سابق ریاست ساختمانی اساسی شهری دوشنبه یا اوکس را برای پیشنهاد پاره و استفاده نادرست مبلغ بودجه در ساختمان مجمع تندرستی استقلال 18 سال از آزادی محروم کرد. این حکم روز 19 اپریل صادر شده است. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. دادگاه انوروف 65 ساله را اینچنین با پرداخت 9 میلیون سومانی جبران موظف نموده است. سید شریف انوروف و 6 تن دیگر که در ساختمان مجمع تندرستی استقلال شرکت داشتند، سال گذشته بازداشت شدند. آنها در مجموع برای از خود کردن 18 میلیون سومانی پول بودجه و پیشنهادی 448 هزار دلار پاره عیبدار گردیدند. اسامالدین بابا خانزاده معاون رئیس دادگاه شهر دوشنبه روز 20 اپریل بر رادیو آزادی گفت در دایره این پرونده فضل الدین محمودوف مدیر تاج کالخوز ساختمان نیز به 18 سال زندان و پرداخت 9 میلیون سومانی همراه با انوروف محکوم شده است. فیروز رحمانوف معاون او را 5 سال از آزادی محروم نمودند. یک سال پیش آژانسی مبارزه ضد فساد 8 نفری را که در ساختمان مجمع استقلال سهم داشتند بازداشت کرد. دادگاه 3 تن از آنها را روانه زندان کرد ولی 5 تن دیگر را با جریمه آزاد نمود. از جمله دادگاه علیم سعیدوف مدیری پیمکه 187 را 11500 سومانی، علیم خوجا مجیدوف سردار شعبه تکنیکی پیمکه 187 را 80000 سومانی و منعی فعالیت صاحبکاری به مدت 3 سال، طاهرجان تقایف مدیری ساختمان استروی 408000 سومانی و منعی فعالیت صاحبکاری به مدت 3 سال، قاسم فتح‌الله‌زاده مسئول جمعیت دارای مسئولیتش محدود سمن 2010 460000 سومانی و منعی فعالیت صاحبکاری به مهلت 5 سال، طاهرجان میرزاجانوف دایرکتور خانه‌ساز 4 400000 سومانی و 4 سال محرومیت از صاحبکاری محکوم کرد. یک نفر از نزدیکان سید اشرف انوروف شخصی کلیدی در این پرونده 20 اپریل بدون افشای نامش بر رادیو آزادی گفت حکم دادگاه نسبت به این شخص ناعادلانه بود. با گفته او انوروف نه با اون حد گناهکار بود که در حکم دادگاه آمده است. دادگاه شهر دوشنبه در آغاز ماه مارت امسال با بررسی پرونده جنایی علیه رهبری سابق مؤسسه دولتی ریاست ساختمان اساسی دوشنبه و 6 تن از همراهان او از شرکت‌های دیگری ساختمانی پایتخت آغاز کرده بود. بازداشت این افراد از طرف آژانس مبارزه با فساد ماه اکتبر سال 2015 صورت گرفته است. شبهه تفتیشات به اینکه به هنگام صرف مبلغ‌های بودجه مسئولین به اضافه نویسی راه دادند، باعث باز شدن پرونده شد و بعدن زمانی که گمانبران میخواستن با دادن پاره از جوابگری فرار کنند بازداشت شدند. این یکی از پرسر و صدا ترین قضیه های آخر سال 2015 بود که به دوره رهبری رستم امام‌علی در مقام رئیس آژانس مبارزه با فساد ربط نگیرد. بعد بازداشت این گروه ماه مارت سال 2016 مجمع تندرستی به فعالیت آغاز کرد. در مراسم افتتاحی آن روز 4 مارت سال 2016 پرزیدنت امام‌علی رحمان هم اشتراک کرد و با پیشنهاد او اسمش مجمع تندرستی استقلال شد. آن زمان گفته شد که این بیمارستان دارای 650 کد بوده با ارزش عمومی 706 میلیون سومانی بنیاد شده است.
میونی خوب رویون دلبری زیبو توی خوب رویو خوش قدو من و شیرانو توی خوب رویون هر کجا هست حسن لفه میزنن در چی لفه میزنن از همه بالا توی در چی لافه میزنن از همه بالا
توی در میانی خوب رویان دلبری زیبا توی خوب روی و خوش قدو مهوشی رنا توی در میانی خوب رویان دل بری زیبا توی خوب روی و خوش قدو مهوشی رنا توی خوب رویان هم کجا هست حسن لافه میزنم چی لفه میزنن از همه بالا توی گرچی لفه میزنن از همه بالا توی
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی
روز 14 اپریل یک زنی سال خورده که چادر به بر داشت و از عربچه استفاده میکرد به دشواری و آهسته آهسته از زینه‌های بنای وزارت امور داخلی ایران بالا شد. اعظم طالقانی 73 ساله حاضر شده بود تا برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی که روز 19 می سال جاری برگزار می شود ثبت نام کند. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش می دهم. این برای باری سوم است که اعظم طالقانی برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی ثبت نام می کند. در سال 1997 اعظم طالقانی 53 ساله محرر یک مجله و مدافع حقوق زنان با ثبت نام به عنوان نخستین زن داوطلب برای مقام پرزیدنتی تاریخ ساز شد. این اقدام خانم طالقانی در حالی بود که در ایران زنان از سوی دولت تبعیض می شدند و هیچ زن حق نامزد شدن در انتخابات پرزیدنتی را نداشت. اعظم طالقانی در سال 1997 و همین طور در سال 2009 نیز اجازه پیدا نکرد تا در انتخابات پرزیدنتی شرکت کند. مسئولان دلیل برای رد صلاحیت او ایران نکردند. همکنون 20 سال پس از نخستین تلاش اعظم طالقانی حالا در میان 137 زن که داوطلب ریاست جمهوری ایران می باشند و ثبت نام کردن از همه چهره برجسته تر می باشد. اقدام خانم اعظم طالقانی باری دیگر چالش مستقیم به شورای نگهبان است که صلاحیت و عدم صلاحیت نامزدها در انتخابات های پرزیدنتی و پارلمانی را مشخص می کند. این شورا در گذشته بر اساس برداشت و تفسیر سختگیرانه از قانون اساسی آن کشور صلاحیت همه زنان داوطلب را رد کرده بود. هینی ثبت نام در روز 14 اپریل او در صحبت به خبرنگاران گفت که او زیر فشار است چون قانون اساسی در ایران برای نامزدی زنان در انتخابات پرزیدنتی واقعا صد می گذارد. جنجال سری تفسیری تنها یک کلمه است. من آمدم تا مسئله با رجال سیاسی حل شود گفت وی. ماده 115 قانون اساسی ایران می گوید که رئیس جمهوری باید از میان رجال دینی و سیاسی انتخاب شود. رجال واژه عربی بوده معنایش مردان یا شخصیت ها می باشد. اعضای شورای نگهبان در گذشته گفته بودند که مراد از رجال خاص و منحصر به مردها می باشد. اما سخنگوی شورای نگهبان عباس علی کدخدایی در ماه دکبر سال گذشته گفته بود که هنوز به یک نتیجه گیری نهایی در مسئله رجال برای انتخابات روز 19 می نرسیدند. اعظم طالقانی دبیر کل جمعیت زنان انقلاب اسلامی گفت که شورای نگهبان هرگز به طور رسمی دلایل محروم کردن زنان از حق شرکت در انتخابات پرزیدنتی را
اعلام نکرده است. بسیاری ها از جمله مشاور رئیس جمهور ایران در امور زنان شاهین دخ ملاوردی از خانم طالقانی برای ثبت نام در انتخابات پرزیدنتی ستایش کردند. خانم ملاوردی گفت که اقدام اعظم طالقانی پیامی روشن برای همه است و ویژه برای مردان و مقامات که آنها زنانی شایسته در کشور را ببینند و به نظر بگیرند.
با اینکه میدونه که هر بار به هر صورت عد صلاحیت میشه به دلیل زن بودن، ولی بازم ادامه میده. برای اینکه میگم به نظرم یه حرکت نمادینه بیشتر برای نشون دادن این واقعیت تبعیض، تصویرش رو نشون دادن، یعنی به خصوص امسال که در واقع این تصویرشون با واکر منتشر شد، باز دوباره یادم میندازه که این آدم مثلا خب به هر حال سالمند ناتوانی جسمی داره و یه جوری به نظر من این تصویر نشون میده که اوه چقدر گذشته از سالهایی که این تبعیض همینطور جریان داشته.
ایده هم مطبوعات ایران را برای نادیده گرفتن نامزدی احتمال اعظم طالقانی انتقاد کردند. روزنامه‌نگار مهدی بابایی تاکید کرد که هیچ یکی از رسانه های ایران جریان ثبت نام خانم طالقانی را در صفحه نخستین خود پوشش ندادند. طالقانی از سالها به این طرف یکی از حامیان حقوق بشر در ایران می باشد و تفسیرهای قانونهای اسلامی از محدودیت حقوق زنان را به چالش می کشد. او از نخستین زنان می باشد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 عضو پارلمان آن کشور شد. در سال 2003 او یک معرکه اعتراضی فردی در بیرون از محبس اوین در تهران در اعتراض به تهدید محبوسان سیاسی پس از مرگ فوتو ژورنالیست کانادایی زاده ایران زهرا کاظمی را برا انداخت. او همچنین از منتقدان بازداشت‌های گسترده در پسمنظر انتخابات جنجالی پرزیدنتی در سال 2009 بود که محمود احمدی نژاد را باری دوم به سر قدرت آورد. او همچنین به طور عمومی حبس خانگی رهبری مخالفین میرحسین موسوی، همسرش استادی دانشگاه زهرا رهنورد و روحانی اصلاحات‌خواه مهدی کروبی را محکوم کرده بود. این سه نفر از سال 2011 به این طرف برای مخالفتشان با انتخاب احمدی نژاد در حبس خانگی به سر میبرند. در سال 2013 ضمن یک مصاحبه طالقانی گفته بود که به باور او انقلاب از مسیر اصلی خود برای آوردن آزادی و عدالت برای ایرانی ها منحرف شده است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رهبری کارخانه که به کارکرد پوست خر در شمال تاجیکستان مشغول بود، بعدی به اینترنت راه یافتن نوارهای پوست کندن ده ها سرخر جریمه شده است. اما با این هم مقامات میگویند این جزا جلوی سربریدن بشمار خرها را نگرفت. در همین حال خدمات نظارت دولتی بیطاری وزارت کشاورزی تاجیکستان به مقامات زیدخل کشور پیشنهاد کرده است افرادی را که به ذبح سراسری خر و انتقال آن به بیرون از کشور مشغولند به جوابگری جنایتی بکشند. من معصوم محمد رجب در این باره از شهر خوجند گزارش می دهم. خدمات نظارت دولتی بیطاری در ولایت سغد فیض الله خواجه یوسوپوف رئیس کارخانه فیض مسچاه را برای ذبح خرها به 2000 سامانی برابر به 40 نشان دهنده برای حسابها جریمه کرده است. فیض الله خواجه یوسوپوف برای رعایت نکردن قاعده های بیطاری و سانیتری حمل و نقل و ذبح خر در جایهای مقرر نشده عیبدار دانسته می شود. هرچند مجازات جناب یوسوپوف ماه فوریه صورت گرفته ولی اکنون رسانه‌ای می شود. این هم در حالی است که اخیراً در ناحیه غفوروف کارمندان خدمات بیطاری دو مورد دیگری سرزدن شماره زیادی خرها را آشکار کردند. ولی مقامات این نهاد نخواستند جزئیات و عاملان آن را آشکار کنند. ماه ینوری سال جاری نوارهای ذبح و پوست کندن ده ها سرخر در ولایت سغد به اینترنت راه یافت و آتش بحث های پرشور را بین ساکنان دامن زد که پوست و گوشت این جانور را برای چی استفاده می کنند. یک شخصی نزدیک به تحقیق پرونده این قضیه که نخواست از اون نام برده شود در صحبت با رادیو آزادی روزی 20 اپریل گفت منظره وحشتناک ذبح خرها را در جماعت چشمسار ناحیه غفوروف کارمندان مقامات به نوار گرفتند. او میگوید
خودی بچه ها رفته گوشت و همون پوستش کندگی و همشه پرتفته برفتگی سویبه چل گذر و همون کشت پرتفتگی چکوری کفته گرونیده بزرار گردونیده و الاغ سرداده بو خلار کدی بزرار گردونیده توشیدگی.
کار به جای رسید که اخیراً مواردی احتمال رهیافتن گوشت خر به کباب پزی ها و آشخانه ها در شهر خوجند نیز سر و صدا به بار آورد. اما مقامات این احتمال را قاطعانه رد میکنند و میگویند یگان موردی برای فروش یا در تهیه غذا استفاده کردن گوشت خر در شهر خوجند آشکار نشده است.
در یگان جو گوشت خر استفاده برده شدگیش نه. همه چپ پروسه که برآمدیم لابراتوری همه چیز برآمده کوفتید در یگان جو سنگی چشدگی میکنه.
درست است که عقیده دینی مردم مسلمان تاجیکستان با آنها استعمال گوشت و استفاده پوست خر را منع میکند، ولی قانونگذاری تاجیکستان برای ذبح و استفاده پوست و گوشت خر محدودیت و جزای پیشبینی نمیکند. در همین حال ماه ینور سال جاری خدمات نظارت دولتی بیطاری وزارت کشاورزی تاجیکستان با ارسال نامه رسمی از حکومت کشور خواست تا افرادی را که به انتقال و ذبح سراسری خر و انتقال آن به بیرون از کشور مشغولند به جوابگری جنایی بکشد. حتی در این نامه آمده است که گروه افراد به خرید و انتقال صدها عدد خر از ولایت ختلان به منطقه شمالی تاجیکستان و صادرات آن به خارج کشور دست زدند. با گفته اسکرجان تورسونوف حقوقدان تاجیک اگر مقامات میخواهند کشتن صدها عدد خرامان و از کاهش این جانور جلوگیری کنند تنها با راه تغییر کادکس جنایی و تعیین جزا برای این کار موفق خواهند شد.
دولتایی که پیش رفته از جمله فدراسیون روسیه یک ماده پیش بینی شده است که بی‌رحمانه مناسبت به حیوانات باید که با ماده مذکور جوابگیری کشیده شود شهروندانی که مناسبت بی‌رحمانه با حیوانات صادر میکنند.
زمنان با آن که گوشت خر در میان چینی ها طلبگاران زیاد دارد، به نوشته روزنامه گواردین، پوست این حیوان نیز در طب سنتی چینی خاصیتی طبابتی داشته است. طوری که این روزنامه می نویسد، چینی ها از محلول جوشیده پوست این حیوان ماده چسبناک به دست می آورند که از آن برای بیماری های بخوابی، سلفه و خونسازی استفاده می کنند. این در حال است که مقامات خدمات نظارت دولتی بیطاری میگویند در 8 سال اخیر چندین شهروندان تاجیک و چین با درخواست تأسیس کارخانه های ذبح و کارکرد پوست و انتقال خرهای زنده به خارج از کشور به این نهاد مراجعت کردند، ولی تا کنون هیچ کدام آنها اجازه باز کردن چنین کارخانه را دریافت نکردند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسونه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست از همکاری ما عبدالله عاشور خبرهای ورزشی رو می شنوید.
محمد رضا قربانزاده پهلوان تاجیک در مسابقه